بنیاد علمی فرهنگی محمد صلی الله علیه و آله.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ابي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه واله وسلم وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين سيما مولانا ومقتدانا وهادينا بالحق الكهف الحسين وغياث المزدهر المستكين الحجة الثاني عشر المهدی المنتظر روحی لتراب مقدمه الفدا و اللعن الدائم على اعدائهم و مخالفیهم من الان الى قیام یوم الدین. هدیه به روح مطهر و منور حضرت رحمت للعالمین خاتم انبیا و اهل بیت گرامیشون صلواتی مرحمت بفرمایید. شب جمعه شب استجابت دعوات و دعاهاست. ما فقیران درگاه الهی به درگاه قاضی الحاجات می رویم و به فرموده هدایتگران راه سعادت در این شب از خداوند طلب حاجت می کنیم. اهمیت، اعتبار و ارزش شب جمعه در استجابت دعا فوق العاده است. پریروز روایتی رو داشتم می‌دیدم در جلد ششم کتاب شریف بهار الانوار، زمانی که ماجرای یوسف پیغمبر رو همه شنیدیم و دیدیم، سریالش رو هم خدا رحمت کنه مرحوم آقای سلحشور رو که ساخت و دیدیم، برادران حضرت یوسف حسادت کردند. حسادت از اون گناهانی است که نه تنها آمرزیده نمیشه، بلکه خود فرد رو در دنیا، یعنی یک گناهی که در آخرت حساب رسی میشه و فرد مستوجب عذاب میشه، در دنیا هم عربای ضرب المثلی دارن، میگن الحسود لا یسود، حسود هیچ وقت سود نمیبره، چه سود مالی چه سود اخلاقی معنوی روانی، احساس آرامش نمیکنه. اصولا حسادت یعنی اینکه فرد از درون یک خوره، یه بیماری داره او رو نابود میکنه. چرا؟ چون نمیتونه ببینه دوستش، همکارش، برادرش، خواهرش، همسایش یه نعمتی رو داره، به زمین گرم به اصطلاح بچسبه، نمیتونه ببینه. چون نیتش اینه، اینقدر انرژی منفی متساعد میکنه از خودش، بیشترین انرژی منفی به کی میرسه وقتی متساعد شدن؟ به خودش. الحسود لا یسود. برادران یوسف صدیق به این برادر حسادت کردند. یوسف از برادری اینها رسید به اینکه عزیز مصر شد، پادشاه مصر شد. اینا چی شدن؟ بنی اسرائیل، فرزندان یعقوب. اینا نوه نتیجه های ابراهیم خلیل الرحمن بودن. میدونی که حضرت یعقوب پسر جناب اسحاق، اسحاق پسر حضرت ابراهیم. اینا پیغمبرزاده بودن، آقازاده بودن، اما این آقازادگی رو با حسادت به سمن بخص معامله کردن، از بین رفت. بعد تمام زاد و رود اینها هم به خاطر این حسادتی که در اینها نهادینه شد و بعد نسل به نسل انگار که ژنتیک منتقل شد، تمام نوادگان اینها هم ملعون شدن. بنی اسرائیل همین الان، همین اسرائیلیا، یهودیا، اینا همه بنی اسرائیل محسوب میشن دیگه. فرزندان یعقوب، اسرائیل لقب حضرت یعقوب بود. اسراء به معنای عبد، ایل به معنای خدا، عبد خدا. عبدالله، همونی که عربیشو داریم عبدالله. جناب یعقوب لقبش اسرائیل به معنای عبدالله، بنی اسرائیل فرزندان عبدالله محسوب میشه. اما از میان این فرزندان، از این 10 پسر 12 پسر، غیر از حضرت یوسف و جناب لاوی که بعدها جانشین جناب یوسف میشه، بقیه همه از روی حسادت، اینا آقازاده بودن، پیغمبرزاده بودن، اصالت داشتن، شرافت داشتن، ثروت داشتن، همه اینها رو به باد دادن. به خاطر چی؟ حسادت. مراقبت کنیم عزیزان، در روایات داریم اون گناهی که مثل آتش، خدای نکرده یه گله آتش کوچیک شما روی این فرش بنداز، چقدر طول میکشه کل حسینی خاکستر بشه؟ 1 ساعت. درسته؟ اون آتشی که اگر در روح و روان و درون من و شما شعله ور بشه، ولو یه جرقه کوچک، شعله کوچک باشه، بعد از مدتی بسیار کوتاه، نه ایمان باقی میذاره، نه اخلاق باقی میگذاره، نه انسانیت باقی میگذاره. چیه؟ حسادت. مراقبت کنیم نسبت به همدیگه حسادت نکنیم. قبطه خیلی خوبه، خدایا به برادر من دارایی خوب دادی، خونه خوب دادی، ماشین خوب دادی، خدا نوش جونش بیشتر بهش بده، به منم بده، ما بنده تو این، به ما هم بده. این میشه قبطه. قبطه عبادت. چرا؟ چون تو قبطه میدونی اونی که داده کیه؟ خداست. در خونه او باید بری. تو حسادت دست خدا رو بسته میبینی، میگی خدای کلن فکر میکنی یه دونه مثلا خونه خوب بوده، اونم که رسیده به این، دیگه خدا نداره که بده. این خود ای به حسادت همینه که دست خدا رو بسته میبینی. چرا بنی اسرائیل لعنت شده هستن در تمام کتب آسمانی؟ چون دست خدا رو بسته میدانستن، حسود بودن. این برادرها حسادت کردن به جناب یوسف. برادر برادر رو ببره تو چاه بندازه، تازه نقششون این بود که سرش رو ببرن، اونجا هم لاوی به دادش رسید، اومد گفت بابا شما که میخواین از شرش راحت شین، خب اینو بندازید تو چاه میمیره دیگه، تموم میشه میره دیگه، چرا دستمون رو به خونه برادر آغشته کنیم؟ برادر انداختنش تو چاه جناب یوسف رو. گذشت جناب یوسف، ماجرا مفصل، حالا انشالله یه وقتی توفیق باشه. خیلی نکات اخلاقی و لطافت‌های توحیدی در ماجرای حضرت یوسف یه وقتی خدمتون عرض بکنم، میخوام به یه جای دیگه برسم امشب. گذشت یوسف و اومدن بردن تو مصر و اول غلام بود و بعد نمیدونم عزیز شد و بعد نمیدونم زندان رفت و بعد دو مرتبه اومد پادشاه شد و بعد همین یوسف دعوت کرد، برادرانشون قحطی اومده بود تو کنعان، اینا اومدن از یوسف صدقه بگیرن، گندم بگیرن، شناخت و پیغام داد برید پدرتون رو بیارید و این حرفا. در نهایت یوسف شد عزیز، اینها شدن ذلیل. یعقوب نبی نوی حضرت ابراهیم وقتی متوجه شد، اینا اومدن اقرار کردن، با اینکه یعقوب میدونست به حکمت الهی، به وحی الهی که یوسف زنده است، اما اینا وقتی برادرها اومدن دیگه کارت به استخوان نشون رسید، اومدن اقرار کردن که بابا یا ابانا استغفر لنا انا کنا خاطئین، بابا راستشو بخوای ما خطا کردیم، خبط کردیم، ما بودیم که یوسف رو تو چاه انداختیم، یوسف نمرده، گرگ هم یوسف رو ندارید. وقتی این رو اقرار کردن، از جناب یعقوب چی خواستن در پاسخ وهابیونی که میگن توسل شرکه، توسل جستن به کسی شرک؟ قرآن کلام خداست وهابی که تو میگی که فقط قرآن حسبنا کتاب الله، قرآن داره میگه. اومدند کنار پدرشون جناب یعقوب، از یعقوب خواستن، متوسل شدن به حضرت یعقوب، کیا؟ پسراش، که یا ابانا استغفر لنا. مگه وهابی نمیگه توحید اصلا به هر کسی تو اسم ببری دست بکشی شرکه؟ ببینم، وقتی پسران یعقوب آمدند به یعقوب گفتن ما خطا کردیم، یا ابانا استغفر لنا، چرا یعقوب نبی که پیغمبر بود نگفت خب خودتون برید استغفار کنید؟ مگه این شرک نیست؟ آقای وهابی، آقای قرآنی، آقای سلفی، مگه نمیگی توسل به هر کسی به هر چیزی شرکه؟ بچه های یعقوب پیغمبر اومدن میگن بابا به تو متوسل میشیم، تو برای ما در درگاه خدا استغفار کن، دعای تو مستجابه، ما رومون نمیشه، خدا میترسیم دست رد به سینه ما بزند، تو استغفار کن. اگر این کار شرک بود اینها نفهمن، بچه های بنی اسرائیل خبط کردن، چرا حضرت یعقوب نگفت این کار شما اشتباه شرکه، برید خودتون استغفار کنید؟ قرآن میگه، گفت چی؟ گفت سوفه استغفر لکم، به زودی در حق شما استغفار میکنم. اه؟ شرک مگه نیست؟ قرآن داره میگه، این که دیگه حدیث نیست که، کلام خداست. پس برادر، توسل نه تنها شرک نیست، توسل به انبیاء خدا، توسل به اولیاء خدا، توسل به امام زمان، به امام زنده، به پدر زندمون، عین توحید و مرضی رضای خود خداست. چرا؟ چون باب الله اونه، اصلا خدا امر کرده از اون طریق بیا، از طرف دیگری بیای راهت نمیدم. حالا ما دنبال کجای قضیه هستیم؟ شاهد منظورمون کجاست؟ یعقوب به فرزندانش فرمود سوفه استغفر لکم، به زودی برای شما استغفار خواهم کرد که خدا از گناه شما بگذره. سوال، چرا حضرت یعقوب همون موقع، اینا که اومدن عذرخواهی کردن، گریم کردن، منقلب شدن، چرا همون موقع حضرت یعقوب استغفار نکرد؟ گفت به زودی برای شما استغفار میکنم. همون موقع استغفار میکرد، نقد فی المجلس، بچه ها اومده توبه کرده، دلشون هم شکسته، اشکشون هم جاری شده، همونجا استغفار کن دیگه. چرا گفت سوفه استغفر، بعدن، به زودی؟ زمان دعا مهمه. حالا زمان دعا چی بود، کی بود؟ باید بریم در خونه عترت پیغمبر که معنی و مغز قرآن رو به ما بگه. امام صادق فرمود، همین سوال رو کردن از حضرت صادق ابن رسول الله، چرا یعقوب گفت سوفه استغفر لکم؟ امام فرمودن چون شب جمعه شب استجابت دعاست. یعقوب نمی دلش برای بچه‌هاش سوخ، وقتی دید اینا پشیمانن، گفت بذارید شبی دعا کنم که استجابتش حتمیه. سوفه استغفر لکم. مثلا سه شنبه اینا اومدن به حضرت یعقوب اظهار ندامت کردن، حضرت یعقوب گفت صبر کنید شب جمعه در حق شما استغفار میکنم، دعا میکنم خدا از سر گناه و تقصیرتون بگذرد. برادران یوسف وقتی دستشون رو شد، آبروشون رفت، نادم شدن، پشیمان شدن، اومدن چی گفتن به یعقوب نبی، به اسرائیل عبد خدا؟ گفتن یا ابانا، ای پدر ما، استغفر لنا، تو در حق ما استغفار کن، انا کنا خاطئین. آره، ما دستمون رو شد، آبرومون رفت، ما گناه کردیم، یوسف رو ما به چاه انداخت. این مقدمه رو همه رو گفتم برای دوتا نکته. یک، بدونیم شب جمعه است، شب دعاست، شب استغفاره و استغفار قبول میشه. امشب با دیشب فرقش اینه، زمان و مکان فرق میکنه، تو حسینیه باشی یا تو خونت لمیده باشی فرق میکنه استجابت دعا. این یک. دوم، بیایم یاد بگیریم از منطق اهل بیت، از منطق انبیا، از منطق قرآن. اینا خودشون گناه کرده بودن، خودشون بعد میرفتن استغفار میکردن، چرا اومدن پیش یعقوب؟ چون شخص با شخص فرق داره، کی، کی، کجا. اومدن پیش یعقوب چرا؟ چون یعقوب اسرائیل، خدا این لقب رو بهش داده، عبدالله. یه وقتی پدر بنده اسم بنده رو تو شناسنامه میذاره عبدالله، همینجوری یلخی. یه وقتی خدا به یه بنده ای انقدر اطمینان داره، او رو خطاب میکنه یا عبدالله. جناب یعقوب رو خدا مدال عبودیت، خدا عبودیتش رو قبول کرده، یا عبدالله. اگر این چنینه، شب جمعه مگه نیست؟ مگه یکی دو شب دیگه اول ماه رجب المرجب نیست؟ عالی ترین ماه های سال رو پیش رو داریم از یکی دو شب آینده. رجب المرجب، شعبان المعظم، رمضان المبارک، اینا اسامی است که اهل بیت گذاشتن رو این ماه ها. برادر امشب دیشب با امشب خیلی فرق داره، چون امشب شب جمعه است، شرافت داره، مزید شرافت داره. پس فردا شب از امشب بالاتره، شب اول ماه رجبه. ماه رجب چه ماهی است؟ ماه رجب همون ماهی است که انقدر در شرافت عظیمه، خدای منان همه گناهکاران رو که مردن از دنیا رفتن تو برزخن گیر کردند، خدای متعال از شب اول ماه رجب ارواح رو آزاد میکنه، میگه برید التماس کنید به زنده هاتون، به باقی مانده هاتون، اگر تو این دو سه ماه رجب و شعبان و رمضان در حق شما یه صدقه ای دادن، یه کار خیری کردن، باقیات و صالحاتی انجام دادن، قرآنی، دعایی، توسلی، دست به جیب کردنی، دستگیری از یه گرفتاری انجام دادن، شما رو به خاطر کار اونها من میآمرزم. شطور دیدی؟ ندیدی. اگه این سه ماه زنده های شما در حق شما کاری نکردن، شما دوباره برمیگردید تو جهنم برزخیتون، تو اون عذابی که در قبر باید متحمل بشید. این ماه داره به ما ورود پیدا میکنه. شب جمعه هم هست. یعقوب نبی به فرزندان گناهکارش گفته سوف استغفر لکم، شب جمعه دعا میکنم در حقتون. بیایم من و شما امشب به قول قدیمی ها این کشکولا و کاسه های گدائی خالی رو ببریم در خونه امام زمان امشب عرضه بداریم. یبن الحسن، یا ابانا، تو هم پدر مایی، استغفر لنا، تو اگه در حق ما استغفار کنی از زشتی اعمال ما، تو در درگاه خدا استغفار کنی، خدا مطمئنن ما رو پاک میکنه، ما رو میامرزه. فرق برادر بین کسی که پاک شده وارد ماه رجب بشه با کسی که مثل من آلوده وارد ماه رجب بشه، اینا با هم فرق دارن. عرضه بداریم یبن الحسن، یا ابانا، استغفر لنا، انا کنا خاطئین، ما خطا کردیم، من 40 سال جز اسیان، جز گناه، جز نامردی، خدا تو شاهدی، در حضور حجت تو عرضه می کنم، هیچ دیگه ندارم، بابا جان تو در حق ما استغفار. وقت اگر حجت ابن الحسن در شب جمعه در حق من و شما استغفار کرد، دعا کرد، میخوام ببینم کدوم ملک و فرشته ایست که جرأت کنه قلم عفو بر نامه اعمال ما نکشد. شب جمعه است، ما التماس دعا گفتیم به پدرمون، به امام زمانمون، بیاین ما هم تحفه درویشی به اصطلاح ببریم در خونه امام زمانمون. آخه یه چیزی ببریم که یه چیزی بگیریم. چی ببریم؟ ما که چیزی نداریم یا فاطمه زهرا، امید چنان داریم که امسال همچنانی که عرض کردم میلاد شما ابتدای این سال بود، خدا گوهری ارزنده تر از وجود فاطمه زهرا قطعا نداشته و نداره. ما تولد شما رو به برکت، به فال نیک میگیریم، خدا بر ما رحم کند، امسال رو سال ظهور فرزندش مهدی قرار. ما چی ببریم؟ میگم ما هم یه دعا ببریم، اما از با اخلاص ببریم در خونه خدا و فاطمه زهرا، بگیم بی بی جان ما هیچی نداریم، سرمایه‌مون رو شما دادین، سرمایه ما فقط و فقط محبتی است که خودتون به ما دادین، ما همین رو توشه راه کردیم، دعا کردیم در حق فرزند شما، شما هم شب جمعه است، مقدمات ماه رجب، شما هم در حق ما دست به دعا بردار، فرج فرزندت رو از خدا طلب کن. اللهم کن لولی کل حجت ابن الحسن صلواتو که علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عیناً حتی تسکنه ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا، اللهم عجل فرجه و سهل مخرجه. این دعا رو تأکید کردم برای اینکه قدر شب جمعه و لحظات استجابت دعا رو بدانیم. خب ما در ادامه بحثمون در سر سفره قرآن کریم در ذیل آیه مبارکه و نورانی انما انت منذر و لکل قوم حاد، از جیب خود آل الله از احادیث نورانی خودشون داشتیم معرفی می کردیم شؤون و جایگاه ائمه هدا رو، از امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام تا امام زنده و حاضر این عصر. مرحوم کلینی در کتاب کافی کتاب الحجه یه بابی دارد تحت عنوان باب فرض طاعت الائمه، باب این که عقلن و نقلن، هم عقل تایید میکنه هم نقل، به این که ائمه هدا رو یک دوست بداریم، دو اطاعتشان کنیم. چرا؟ یه عده از منافقین بودن در صدر اسلام و یهودیان، اونام منافقین از یهود خط می گرفتن، می اومدن خدمت پیغمبر می گفتن شما به ما دستور دادی که نماز بخوان و روزه بگیر و این حرفا، ما اهل این حرفا نیستیم. مثل همین الان هست، طرف میگه آقا دلتو پاک کن، دلتو صاف کن، حالا نمازم نخوندی نخوندی، نمیدونم روزم نگرفتی نگرفتی، دلتو پاک کن، من خدا رو دوست دارم، همین بس دیگه، کفایت میکنه، ما خدا رو همین بگیم عشقی دوست داریم و اینا، حال میکنیم با خدا دیگه، کفایت میکنه، حالا نماز و روزه و این چیزایی که آخوندا میگن و ولش کن. می اومدن به پیغمبر متلک میگفتن به این عبارت، میگفتن تو چی میگی یا رسول الله، ما خودمون خدا رو دوست داریم، با خدای خودمون عشق و حالمون رو میکنیم، نیازی هم به عبادت تو و نماز بخون و روزه بگیر و حج برو و خمس بده و زکات بده نداریم. پیغمبر هیچی نمیگفتن، صاحب سفره باید حرف بزنه. جبرئیل نازل شد، آیه آورد، یا رسول الله به این منافقین به این یهود بگو، قل بگو، ان کنتم تحبون الله، بگو اگر راست میگید محبت خدا رو دارید، فتبعونی، باید از من تبعیت کنید. منو کی فرستاده؟ کی برگ مأموریت به دست من داده به عنوان رسول فرستاده میان مردم؟ خدا. شما ادعا میکنیم ما محب خدا هستیم، ما خدا رو دوست داریم، محبت خدا رو داریم، بسمونه. نه خیر، همون خدایی که شما ادعا میکنی محبتش رو داری امر کرده، دستور داده اگه راست میگی من خدا رو دوست داری فتبعونی. مثل این میمونه بنده بگم من مادرم رو خیلی دوست داشتم، خیلی مخلصش بودم، ولی به هیچ کدوم از حرفاش گوش نمیدادم. این چه محبتی؟ محبتش کو؟ بنده دستبوس و نوکر پدرم بودم، اما در طول عمرش هرچی گفت من گفتم نه، کار خودم رو میکنم. محبت اگه باشه باید تبعیت با خودش بیاره. قل ان کنتم تحبون الله فتبعونی، از من تبعیت کنید. ادامه ای آیه چی میگه؟ خداوند چی میفرماید؟ اگه تبعیت کردی از من رسول خدا، اون وقت یحببکم الله، اگه از رسول تبعیت کردی اون وقت خدا هم تو را دوست خواهد داشت. اینکه بنده ضرب المثل قدیمی بود، میگفتن که طرف عاشق دختر شاهه، خب عاشق دختر شاهی، دختر شاه هم تو رو میخواد یا نه؟ ها؟ قل ان کنتم تحبون الله، اگه راست میگی عاشق خدایی، خدا میگه اگه من دوست داری از این تبعیت کن. حالا مرد عمل میخواد، امتحانه، تبعیت از رسول و از جانشین رسول میکنیم یا نه؟ اگر تبعیت از رسول الله کردیم، که یکی از عوامل تبعیت از پیغمبر چیه؟ فرموده بعد از من این 12 جانشین من، خلیفه من روی زمین هستن. هر کس خدا رو میخواد اطاعت کنه، از اینها اطاعت کنه. هر کس خوشنودی منو میخواد، خوشنودی فاطمه و فرزندان فاطمه رو به دست بیاره. بسم الله، نوبه عمل من و شماست. اگر از اینها تبعیت میکنیم، محبت، مودت، نصرت اینها رو داریم، من و شما محبوب خدا هست. خیلی ساده. آقا ما نمیدونیم چی کار میکنیم، این کارهایی که میکنیم بهشتی هستیم جهنمی هستیم، نمیفهمیم. خدا این شاغل رو قرار داده، این ابزار اندازه‌گیری دقیق رو قرار داده. اگر محبت رسول و آل رسول و به تبع محبتش تبعیت از پیغمبر و آل پیغمبر رو داری، مبنات برای اینه که در این مسیر قرار حرکت کنی. حالا یه جای دست در میره، دستت خط میخوره، اون یه بحث دیگه است. اما اصول زندگی، چارچوب و ساختار زندگی اینه که من در این مسیر حرکت کنم. اگه داری حرکت میکنی، تو محبوب خدا هستی. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. تا خدا هم شما رو دوست داشته باشه، محبوب خدا باشی. چه کسی محبوب خداست؟ پیغمبر. ریزتر بگم، شاغول داده. انشاءالله نصیب و قسمت همه جمع بشه شب یه شب جمعه با معرفت تو ایوان طلای سیدالشهدا وارد بشویم. وقتی میخوای وارد حرم بشی، اون بالا رو نگاه بکن، این حدیث قدسی. بعد پیغمبر نقل میکند از قول خدا که نوشته به خط طلا، احب الله من احب حسینا. میخوای ببینی خدا دوستت داره یا نه؟ نگاه کن چقدر محبت ابی عبدالله الحسین تو قلبت. تا اسم حسین میاد میلرزی، اشکت جاری میشه، منقلب میشی، تو دلت میگی صلی الله علیه یا ابا عبدالله. اگه اینجوری هستی، این محبت رو داری، تو محبوب خدایی. اگر نه، حسین آقا بقال با امام حسین اسمش برات بیاد هیچ تفاوتی نکنه. برادر، محرومیم از اون لطف، از اون محبت، از اون کرامت. پس چرا گفتم به دلیل عقل؟ چون این پیغمبر فرموده است بعد از من جانشینان من 12 نفرن، به عدد جانشینان حضرت موسی، به عدد جانشینان حضرت عیسی. هر نبی اولوالعزمی پس از خود 12 جانشین داشته. اینا ریشه در تاریخ داره، مال شیعه نیست. دقت فرمودی؟ تو روایتی که انتخاب کردم براتون، امام صادق علیه السلام فرمودن نحن قوم فرض الله عز و جل طاعتنا. ما اون دسته، اون گروهی هستیم که خدای عز و جل از زبان پیغمبرش به مردم اعلان کرد. هزاران بار در قدیر خم آخرین بار اعلان کرد بابا بعد از من اگه میخوای محبوب خدا باشی، اگه میخوای زندگیت توأم با رضایت خدا باشد، از اینها اطاعت کن، فرمان برداری کن، تبعیت اینها رو کن. بعد تبعیت بکنی، میبینی حرف اینها، دستور اینها عین عقله. عقلانی ترین حالت اینه. امام فرمودن اینجا این کار رو انجام بده، انجام میدی، میبینی کاملا درست. ما اون دسته هستیم، نحن قوم فرض الله عز و جل طاعتنا لنا الانفال و لنا صفو المال. انفال مال ماست، اصل به قول ما، اصل مال، انتخاب شده مال، مال ماست. و نحن الراسخون فالعلم، اون آیهی که در قرآن کریم خدا فرموده است به راسخون فالعلم مراجعه کنید، به اونها بچسبید، از اونها علم کتاب، علم زندگی، روش زندگی، سبک زندگی بگیرید. ما هستیم، نحن الراسخون فالعلم و نحن المحسودون. اون آیه اولی که خوندم، ام یحسدون الناس. حسادت رو اول جلسه گفتم دوستانی که نبودن، بدبخت میکنه آدم رو، به خاک ذلت و تباهی میکشونه آدم رو. گناهیست که مثالشو در روایات داریم، گفتم مثل گله آتیشه، بنداز این وسط قالی، 1 ساعت دیگه بیا ببین از اینجا جز خاکستر هیچی نمونده. کدوم گناه؟ دروغه؟ نه، اینجوری نگفتن. تهمت خیلی سنگینه، ولی اینجوری نگفتن. اون گناهی که گفتن آمرزیده نمیشه. نه تنها آمرزیده نمیشه، تمام ایمانت رو میسوزونه، روحت رو میسوزونه. حسادت، گله آتیش که بیفته اینجا 1 ساعت بعد هیچی نمیمونه. اما یه خط سیاه، یه ماژیک سیاه بردار رو این در و دیوار بکش، گناهان دیگه ای که ما انجام میدیم سیاهیه، اما سیاهی داریم تا سیاهی. اون یه خط سیاه میکشی، باید بری توبه کنی، استغفار کنی، اشک بریزی، پاک میشه. ولی وقتی آتیش گرفت هیچی نمون، دیگه چی رو میخوای پاک کنی برادر؟ حسادت اون گناهی است که پاک نمیشه، جزء گناهان کبیره است که خداوند به هیچ قیمتی ازش نمیگذره. اولین چیزی که میگیره از انسان حسادت، مهمترین داشته و سرمایه من و شماست. به نظر شما مهمترین داشته و سرمایه من و شما چیه؟ بله، محبت اهل بیت و ایمان به اونهاست. حسادت برادر ایمان و محبت به اهل بیت رو هم میگیره. اینه که از خطرناکترین گناهان پرهیز باید بکنیم ازش. اون وقت امام علیه السلام اینجا چی می‌فرمایند؟ نحن المحسودون، ما کسانی هستیم خدا امر کرده از ما اطاعت کنند، همه می‌کنند جز بنی بشر. ملائکه از ما اطاعت می‌کنند، جن و ملک اطاعت می‌کنند، در و دیوار از ما اطاعت میکنن. دیگه بالاتر از این؟ اومدن به پیغمبر اکرم گفتن که هی پیغمبر میومدن معجزه میخواستن، پیغمبر انجام میده. اگه راست میگی تو از طرف خدا اومدی، قدرت خدا در دستانت، این مرده رو زنده کن. پیغمبر زنده میکن. به جای اینکه ایمان بیارن چی میگفتن؟ عجب ساحری محمد. هی معجزات بزرگتر بزرگتر. اومدن پیغمبر مشهور، این رو روایات هم شیعه هم سنی نقل کردن. یه سوسماری داشت رد میشد، یه روز پیغمبر داشتن تبلیغ میکردن، دعوت میکردن، یه سوسمار بزرگ اومد رد شد. این عربای زبون نفهم برگشتن گفتن محمد اگه راست میگی تو از طرف خدا مبعوث شدی، بگو این سوسماره رو صدا کن بیاد جلوی ما، به زبان عربی این سوسماره تکلم کنه، بگه تو رسول الله تا ما ایمان. خوب دقت بکنید، بعد اگه این اتفاق بیفته طرف ایمان نیاره چه حالی داره؟ پیغمبر اکرم فرمودن که من این کار رو میکنم، اما ایمانی ارزشمنده که از روی بیانه و دلیل عقلانی باشه. معجزه میخواین؟ باشه معجزه میارم. پیغمبر اشاره کردن سوسماره برگشت. او سوسماره برگشت، اومد جلو اینا جمع نشستن، عرب سوسمار خور نگاه کردند و سوسمار اومد جلو به زبان فصیح. گفتم روایت جزء معجزات رسول الله، هم تو کتب شیعه است هم تو کتب سنی. سوسمار اومد به زبان فصیح دهن باز کرد، گفت السلام علیک یا رسول الله. قش کردن اینا، قش کردن دیگه، اعجاز دیگه، قدرت دیگه. یعنی کسی که همچین قدرتی داره که سوسمار رو به زبون بیاره، قدرت داره تو رو هم سنگ کنه. حواست باشه. قش کرد. آی آب بیارید، نمیدونم آب قند بیارید. اومدن آقایون رو به حال آوردن، آقایون به هوش اومدن. چی گفتن؟ محمد عجب ساحری، سحر کرد ما رو. یه روز دیگه، یه وقت دیگه پیغمبر اکرم مشغوله، داره حالا به چی دعوت میکنه؟ آخه یه وقتی پیغمبر میگه بیاید اینجا دست کنید تو جیباتون، داراییتون رو بدید به من. این مال زمانیست که هنوز نه آیات خمس اومده نه زکات اومده، فقط پیغمبر داره میگه بابا عبد خدا باشید، خدا رو رعایت کنید، وجدان داشته باشید تو برخورد با همسایت، با دوستت، با شریکت، با رفیقت، وجدان رو بذار وسط رعایت کن. زیر بار نمیرفته. پیغمبر اکرم تو زیر سایه یه درختی ایستاده بودن، داشتن تبلیغ میکرد. این نامردای منافق اومدن گفتن که محمد باز داره سحر میکنه مردم رو. میگید نه؟ الان نشونتون میدم. گفتن که یکی آنتریک کردن، گفتن برو بگو محمد اگر این درختی که زیرش وایسادی، اون طرف مثلا خیابون، مثلا کوچه، یه درخت خشکیده ای بود، اگه تو پیغمبری قدرت خدا ادعا میکنی تو بازوته، اگه این درخت خشکیدم مثل این درختی که تو زیرش ایستادی سبز شد و زبان باز کرد، شهادت داد به رسالت تو، ما هم ایمان میاریم. پیغمبر اشاره کردن، درخت در آن واحد سبز شد. نکته داره عرض کردم، کسی که قدرت داره درخت خشکیده رو به طرفت العینی با اشاره، بدون اینکه دست روش بگذاره، عیسی مسیح باید دست روی جسد میگذاشت که روح برمیگشت، پیغمبر با اشاره این کارو میکرد. وقتی اشاره میکنه درخت سبز میشه، تکلم میکند اشهد انک رسول الله، یعنی بشر حواست باشه این قدرتی داره میتونه تو رو معدوم کنه. قش میکردن از ترس، اما وقتی به هوش میومدن میگفتن محمد سحرمون کرد. تا کجا؟ تا اونجایی که پیغمبر اکرم دیگه عالی ترین معجزاتی که در قرآن هم اومده، اصلا یه سوره به نامش نازل شده دیگه، کلام خداست، اومدن به پیغمبر گفتن اگه راست میگی این دفعه این کاری که گفتیم و انجام بدی دیگه ایمان میاریم، چی کار کنم؟ گفتن اینایی که رو زمین انجام دادی شاید سحر بوده، ولی سحره ساحرا نمیتونن تو آسمان دخل و تصرف کنن. تو اگه راست میگی شب 14 ماه، شب نیمه ماه، این قمر رو ماه رو دو تیکه کن، کره قمر رو کره ماه رو دو قسمت کن، به صورتی که معلوم باشه همینجوری، نه اینکه یه خط بیفته وسطش، ماه دو پاره بشه، منشق بشه، یه قسمت بره سمت راست آسمون، یه قسمت سمت چپ آسمون، بعد به هم بپیونده، به هم بچسبه. اگه این معجزه رو عمل کردی دیگه همه به تو ایمان میارین. قرآن چی میگه؟ قدرت پیغمبر رو ببین، عیسی مسیح هرچی معجزه داره مال روی زمینه، در مورد آدم هاست. قدرت پیغمبر رو ببین، اقتربت ساعت و انشق القمر، اون لحظه نزدیک شد و به اراده پیغمبر قمر و انشق شقه شد، دو تکه شد، باز شد از هم. اینها دیدند، قش کردند، افتادند. اخیراً یکی از دوستانمون یه تحقیقی رو داشت انجام میداد، الحمدلله انجام شد، انشالله به سودی به صورت یک کتاب هم چاپ میشه. ایشون تحقیق کرده بود، دیده بود در اون سال یه عده زیادی از مردم عربستان و اطراف عربستان به پیغمبر ایمان آورده بودن. از روی چی؟ از روی اینکه طرف مسافر بوده، تو کاروان از شام داشته به سمت مکه میومده، اونایی که جلوی پیغمبر بودن شق القمر رو دیدن، قش کردن از ترس، ولی ایمان نیاوردن. ولی اون مسافری که داشته میرفته، مگه چیز عادیه؟ ماه یه خورده قرمز میشه، شب هممون میگه ماه چرا این رنگی شده؟ ماه دو تکه بشه، یک تکه به سمت مشرق، یک تکه به سمت مغرب بره، ساعتی طول بکشه، چشمبندی نه، ساعتی طول بکشه، دو مرتبه پیغمبر دعا بکند دو تکه ماه بیاد به هم بچسبه. این اتفاق افتاده. یک کاروانی رو پیدا کردیم تو روایات تاریخی که این کاروان از دیدن این معجزه، بعد که میان وارد مکه میشن میگن محمد چون این کاری کرده، اینا مسلمون میشن. میبینی فرق رو؟ چرا اونا ایمان نیاوردند، اینها ایمان آوردند؟ اونایی که اطراف پیغمبر بودن حسود بودن، حسادت می کردن. کجا قرآن این رو گفته؟ خدا در قرآن بیان کرده، آیه ام یحسدون الناس علا ما آتاهم الله من فضله. اونها کسانی بودن حسادت می کردن. وقت می دونید دیگه، حسود هر چقدر نعمت صاحب نعمت بیشتر بشه حسادتش تشدید میشه، میترک از حسادت، تا اونجا میرسه که لقب میگیره، خودشون بهش میگن ابا جهل. ابو جهل خیال نکنید تعریفش بوده، ولی خودشون به این بابا میگفتن، این اسمش یه چیز دیگه است، ابو جهل. میگن ابو جهل. چرا؟ از شدت حسادت اینقدر با پیغمبر لجاجت میکرد. گفت پیغمبر اگه از این ور میره، میومدن از پیغمبر اگر میپرسیدن آقا الان شبه یا صبحه، پیغمبر میفرمودن الان شبه، میرفتن به ابو جهل میگفتن، میگفت محمد چی گفت؟ الان شبه. میگفت نه الان روزه. اینقدر لجاجت، لجبازی میکرد. آدم لجباز بدبخت ته چاه. حسادت این بلا رو به سر آدم میاره. چه بلایی؟ حسادت کردن به پیغمبر. هر چقدر پیغمبر بیشتر معجزه نشون میداد، شق القمر کرد دیگه، بالاتر از این میگفتن سحر کرد. اون وقت امام علیه السلام، امام صادق علیه السلام میفرمان نحن المحسودون. در تفسیر همین آیه کریمه ام یحسدون الناس علا ما آتاهم الله من فضله، امام فرمودن تفسیر آیه اینه ام یحسدون الناس علا ما آتاهم، به کی؟ خدا به کی چی عطا کرده؟ آتاهم فی آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم من فضله. اینا به چی؟ به کی حسادت میکردن؟ به آل پیغمبر، بعد از پیغمبرم به آل پیغمبر حسادت میکرد. این حسادت کار رو به کجا کشوند؟ کار رو به اونجا کشوند نه تنها خود پیغمبر رو کشتن، هنوز 90 روز از شهادت پیغمبر نگذشته بود، از شدت حسادت. تو دعای ندبه میخونیم مثل فردایی، احقادن بدریتن و هنینیتن و خیبریتن و غیرهن. اینا احقاد جمع حقده، حقد یعنی کینه، کینه شطوری، شنیدین؟ کینه عربی، کینه شطوری. اینا از شدت حسادت کینه گرفته بودن، هر بار که پیغمبر میشست و پو میشد میگفت علی، اینا بغض و کینه شون از امیر مؤمنان بیشتر میشد. پیغمبر مینشست و بر میخواست میگفت فاطمه، اینها کینه و حسادتشون به فاطمه بیشتر میشد. پیغمبر میشست بر میخواست، امام حسن تو آغوشش بود، امام حسین تو آغوشش بود، اینا حقد و کینه شون لحظه به لحظه، آن به آن، به آل پیغمبر بیشتر میشد. چرا زینب کبرا سلام الله علیها بعد از ظهر عاشورا، روز جمعه است عاشورا دیگه، چرا بعد از اون فاجعه میاد میگه برادرم حسین، عاشورا روز جمعه است، چرا فرمود برادرم حسین روز جمعه کشته نشد، حسین دوشنبه کشته شد؟ چرا؟ چون روز سقیفه بنی ساعده دوشنبه بود، اون روز نقشه قتل تا امام حسین هم کشیدن. چرا؟ از روی حسادت. حسادت. ام یحسدون الناس علا ما آتاهم الله من فضله. ما محسود شدیم، خدا همه لطف و همه برکت و همه خیر رو تو ما، تو خونه ما گذاشت، به مردم امر کرد بیان در خونه ما. ما این خیر رو برای خودمون نمیخواستیم که، میخواستیم به دست و پای مردم بریزیم، به جای اینکه به ما مراجعه کنن، توجه کنن، ما خیر به دامنشون بریزیم، به ما حسادت کردن. حسادت و حقد و کینه تا کجا؟ احقادن بدریتن و خیبریتن و هنینیتن، تا اونجا که هنوز آب کفن پیغمبر خشک نشده بود، پهلوی فاطمهش رو شکافت. حقد و کینه، بابا تو با پدر طرف داری، دختر او چه گناهی داره؟ با دخترش خورده حساب داری، بچه داخل شکم فاطمه چه گناهی داره که او هم باید سقط بشه؟ چرا؟ چون او محسن ابن علی اسمش، هر کسی که به علی ابن ابی طالب منتسبه مورد حقد و کینه و حسادته، باید نابود بشه. ولو طفل شش ماهه باشه، ولو طفل شش ماهه باشه که در شکم مادره، ولو طفل شش ماهه ای باشد که ظهر عاشورا سید الشهدا او را روی دست بگیره، بگه مردم اگه با من خورده حساب دارید، اگه من حرامی را حلال کردم میخواید انتقام بگیرید، این بچه شش ماهه که گناهی نداره، بیاید این طفل شش ماهه رضیع رو ببرید سیرابش بکنید، من آب نمیخوام، این بچه رو شما ببرید خودتون سیراب کنید. اما چنان سیرابش کردم که ابی عبدالله الحسین از روی مادرش خجالت کشید، دیگه بچه رو به سمت خیمه بر نگردم، بچه رو در آغوش گرفت، زیر عبا گذاشت، رفت پشت خیمه، با غلاف شمشیر خاک رو کند، این امانت رو زیر خاک بگذاره. یه وقت برگشت، صدایی بلند شد، دید مادر علی اصغر ربابه، آقا جان اجازه بده یک مرتبه دیگه با فرزندم با جگرگوشم وداع بکنم، یا رب الحسین، به حق الحسین، اشف صدر الحسین به ظهور الحجه بار الها ما را ببخش و بیامرز. به آبروی ابا عبدالله الحسین به حق غصب شده فاطمه زهرا در فرج امام زمان تعجیل بفرما. رفتگان ما، گذشتگان ما، ذوی الحقوق، پدران، مادران، علما، شهدا، امام راحل، همه رو سر سفره رحمتت میزبان باش. توفیق خدمتگزاری به دین و آیین و کشور و نظام و امام زمانمون و زیر سایه مقام عظمای ولایت به همه ما عنایت بفرما. عاقبت امر ما ختم به خیر بفرما. به نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.